بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در روز گذشته در آیه شریفه احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن بیان شد به صورت چند تا اصل کلی. یکیش این بود که اولا رابطه انسان در رابطه با اون روابط زناشویی رابطه حیوانی نیست که این رابطه حیوانی مذموم باشد و لذا به قدر ضرورتی که انسان نیاز دارد باید قناعت به او کرد و بقیهش چیه؟ بقیهش رو باید تا اونجایی که ممکنه انسان صرف نظر بکند. نه، این گونه نیست. بله درست است که اصل رابطه، اصل در حقیقت این رابطه، رابطه انسانی است و میتواند رابطه الهی هم باشد. چنانچه مثال زدیم در خوردن و آشامیدن خدای تعالی میفرماید که چی؟ اولئک اهل کفر یاکلون کما تاکل الانعام، همچنان که انعام در حقیقت میخورن، چهار پایان میخورن، اینا خوردنشون حیوانیه. اهل کفر نشون میده بیان این مسئله که اهل ایمان خوردنشون حیوانی نیست، خوردنشون هدفمند است، خوردنشون تابع یه نتایجی است، اغراضی است که اون اغراض و اهداف این رو از حالت حیوانی خارج میکند. حتی به این گونه که این دقت بکنید، این گونه نیست که خوردن مؤمن و غیر مؤمن یکسان باشد، خوردن مؤمن یه اضافه داشته باشد، نه این گونه هم نیست. حتی نوع خوردن متفاوته، ماهیت خوردن متفاوته، نه فقط در غرض مختلف باشن، در ظاهر یکی باشن، در ماهیت یکی باشن، در عمل یکی باشن، فقط یه غرض اختلاف ایجاد کند، نه. لذا مرحوم علامه میفرماید دنیایی که اسلام و دین برای انسان پیشنهاد میده، این دنیا که حتی توش عدالت طلبی و رفاه هست، رفاهی که دین میخواد اینجا همون رفاهی نیست که یک در حقیقت مکتب مادی برای بشر میخواد اون وقت این به علاوه آخرت هم توش بیاره. اینجوری نیست، دنیاش هم متفاوته، ماهیت دنیاش هم متفاوته برای این انسان. دقت بکنید اینا با هم تناسب داره همشا. یعنی وقتی که ماهیت دنیایی که دین ابراز میکند و بیان میکند با ماهیت دنیایی که بدون دین، کسی که بدون دین است ابراز میکند، ماهیتش متفاوته. این ماهیت دنیایی که متفاوته، این ماهیت اعم از خوردن هست، آشامیدن هست، دقت میکنید، نکاح هست، تمام در حقیقت دنیا رو شامل میشه، احکام دنیا، سیاست هست، اقتصاد هست، تمام اینها اون چرا که دین ابراز میکند با اون چرا که اون به سلام مکتبی که غیر دینیست ابراز میکند ماهیتا متفاوتن. نه اگر یه مکتبی که دنبال رفاه انسان باشد، دین هم دنبال رفاه انسان باشد، در این باشد که هر دو در این مشترک باشند، دین یه اضافه داشته باشد، نه این گونه نیست. اصلا نوع ماهیت مسئله از ابتدا متفاوته. نه، پیوسته به آخرت بودن دلیل هست، اما این جور نیستش که آخرت رو در حقیقت چکار بکنن، زمینه کنن، التقاط بشه. یعنی این اصلا از اول در حقیقت رابطه مختلف است، از اول ارتباط مختلفه. یعنی چه در خوردن، چه آشامیدن، چه تمام روابط دنیایی دیگه، از اول در حقیقت طور نگاه رابطه همینا متفاوت است. لذا در نگاه دین و نگاه اسلام کاملا در حقیقت دنیا الهی است. تعبیر این است که ما دنیا در مقابل آخرت در دین نیست. ببینید دنیایی در مقابل آخرت است که دنیای نگاه مادی باشد، و الا دنیایی که انسان رو به سمت پایین میکشد این در حقیقت مادی است، و الا دنیایی که انسان میشه متجر اولیا الهی او سلام نکنه الله دست شما درد نکنه، انشاءالله خدا براتون گشایش بکنه، نخواد انقدر داد بزنید، خلاصه اون جهات متعدد. بله آره، بذارید پایین خودش. پس با این نگاه، با این نگاه دیگه حالا میتونیم آروم ترش رو صحبت کنیم. پس با این نگاه دنیایی که اسلام پیشنهاد میده و بیان کرده ماهیتاً با دنیایی که یک در حقیقت مکتب مادی پیشنهاد میده، هر چند خیلی متمدنانه باشد و خیلی در حقیقت با طبیعت انسان هم سازگار باشد، همه اینها بر فرض اینها با هم ماهیتا متفاوتن، یکسان نیستن. این دو ماهیت، دو نگاه، دو طور اصلا از ابتدا. این در حقیقت متجر اولیاء الهیست. دنیا در اینجا حقیقت آخرت در همینجا، از دنیا مزرعت الاخرت در اینجا، ولی او نه، او غایتش در اینجاست، او نهایتش در اینجاست. لذا اکل و شرب و نکاح و همه اینها در دو نگاه دو طور مختلفه. لذا مرحوم علامه در اینجا که بیان میکنن، البته به تصریح اینجا بیان نکردن، اما بحث در این است که اساس این است که رابطه زناشویی در نگاه دین یک رابطه حیوانی نیست. میتواند رابطه حیوانی شود؟ البته میتواند، ولی خدای تعالی به عنوان یک رابطه حیوانی جعل کرده این رابطه رو؟ نه، خدای تعالی به عنوان رابطه حیوانی جعل نکرده، بلکه به عنوان یک رابطه چی؟ یک رابطه ای که نیاز غریزی و طبیعی، که این نیاز غریزی و طبیعی میتواند انسان رو در طریق کمال الهی سوق بده و وسعت بده. لذا میبینید که خود امر ازدواج توسعه وجود برای انسان ایجاد میکند، خب به ذات انسان رو توسعه میده و انسان رو به سمت در حقیقت رابطه های اجتماعی و کسراتی که توحید توش حاکمه، کسراتی که توش توحید حاکمه سوق میده. نو حالا این بحثش خودش جای خودشو داره، انشالله اون رو باید تو جای خودش بحث کرد. پس با این نگاه روابط، نگاه دین به روابط زن و شوهر یک رابطه ایست که خلقت اقتضاش رو در حقیقت در اقتضای خلقتش رو خدا قرار داده و مطابقش هم احکام آورده. اگر قلتی براش در نظر گرفته یا محدودیتی براش در جایی در نظر گرفته، یه جایی منعی براش در نظر گرفته، این من برای تخطئه نیست. دقت بکنید این مهمه، این من برای تخطئه نیست. من برای چیه؟ من برای بهره‌مندی جامعه است، جامعه انسانی است، یعنی انسان یه حقیقت جامعه. اگر رهاش بکنی تو هر طبیعتی، تو هر غریزه ای، تو هر جهتی، این به لحاظ اون توانایی نامتناهی که دارد و استعداد نامتناهی که دارد، اگر توی جهت بیفته افراط در او، او رو محروم میکند از چی؟ از در حقیقت قوای دیگرش، از توانایی دیگرش. تو خشم و غضب هم همین جوریه، تو خشم و غضب هم، خشم و غضب اساسش حیوانی نیست. لذا خشم و غضب دو توانن در انسان، دو توانایی هم در انسان، محبت و بغض دو توانایی در انسان. ممکنه به در حقیقت خشم مذموم منجر شه افراط و تفریط، یا در حقیقت چی بشه؟ به در حقیقت اون متعادل و ممدوحش منجر شه که انسانیه. پس اساس خشم و غضب حیوانی نیست، اساس رابطه زن و شوهر حیوانی نیست، ارتباط زن و شوهر به عنوان همون رابطه جنسی، اساس خوردن و خوابیدن حیوانی نیست، اساس در حقیقت اکل و شرب حیوانی نیست، بلکه اساسش چی هستش؟ اساسش در وجود انسان به عنوان یک حقیقت انسانی است. این تو فلسفه نمادی دارد که تمام قوای وجودی انسان تحت در حقیقت چی قرار میگیرن؟ تحت قوه عاقله انسان و اون حقیقت عقل انسان. سلطان قوا در انسان میشه چی؟ عقل. لذا همه اینها میشن انسانی، همه اینها میشن در حقیقت عقلانی، همه اینها میشن چی؟ عقلانی. با اینکه حسی است اما میشه عقلانی، چون تابع عقله، چون عقل حاکمه در این وجوده. البته کشش دارد که این همین توانایی ها که فی نفسه، سلام علیکم الله، فی نفسه یه حقیقتی هستن، اقتضای انسانی بودن رو دارن، اقتضای حیوانی بودن رو هم دارن، اقتضاشو دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر به افراط و تفریط منجر شد، اگر در حقیقت از اون حد تعادل خارج شد، این میشه حیوانی. درستم هست، اون افراط و تفریطش این رو حیوانی میکنه، یا میشه این سبوع درنده در جانب خش، یا میشه در حقیقت یک حیوان شهوی بهیمی در جانب شهوت. درسته؟ در جانب اکل و شرب گاهی در حقیقت یه حیوان قوی در اکل و شرب میشه که هیچ سیری ناپذیره. درسته؟ یا میشه در حقیقت نه، یه حیوان ضعیف که به یه قدر کمش چون قدرت ندارد قانع میشه. نه قناعتش انسانیه، نه حرصش در حقیقت انسانیه. اما انسان اگر در حقیقت قوای انسانی تحت تربیت الهی و عقلانی قرار گرفت، اینها همه کمالات هن. پس اینها میتواند همه انسانی باشه. پس اگر محدودیت آمده گفتن تو ماه مبارک رمضان مثلا ممنوع است در روز مثلا اکل و شرب و ارتباط زن و شوهر ممنوع است، این دلالت بر این ندارد که اینها بد مذمومه، لذا خدا یه وقتی رو که مقدس است گفته نه اینا نباشد. نه، مال این است که این دوره محدودیت میخواد چیکار بکنه؟ میخواد قدرت جامعه انسان رو رشد بده. این قدرت جامعه منجر میشه در جایی به تخطئه و محدودیت برای بعضی از در حقیقت احکام دیگه، تا اینها رها بودنشون و آزاد بودنشون در وقت دیگه با این محدودیت در این وقت خاص چیکار بکنه؟ این جامعیت رو آشکار و بارز بکنه. تونستم عرضو برسونم که یکی استدلال نکند اگر در حقیقت اینها انسانیان چرا در ماه مبارک رمضان در روز ممنوعه، در شب هم ممنوع بوده، چون انسان ها توان نداشتن من برداشته شده، در احرام ممنوعه مثلا در وقت محرم بودن انسان. پس اساس این است که اگر میخواد کمال پیدا کند از این دو تا سه تا مقدمه استفاده کند. اگر میخواد کمال رسد پس باید از اینها خودش رو چیکار بکنه؟ دور بکند. اساس این است که در کمال انسان با دوری کنه. نه، این گونه نیست. اگر در بعضی از اوقات این محرومیت ها و این حد ها و حرمت ها آمده، مال این است که قوا جامعه رشد بکنه. لذا اگر کسی در جانب عبادت هم عبادت کثیره بکند و این منجر به ضعف بدن میشه، حرام میشه اونجا، اونجا ممنوعه. اگر در جایی روزه باعث بشه بدن ضعیف بشه، اونم حرام است. بدن ضعیف بشه به معنایی که ضرر بخوره، اونم حرام است. پس نمیشه بگیم اگر اینجوریه پس معلوم میشه روزم چی هستش؟ روزم خلاصه. نه، این گونه نیست. این حرم تو اینجا هم اکل و شربه که دائم مطلق و مطلق الانان باشد، سبب ضعف روح می شود. چون سبب ضعف روح و مریضی روح می شود، این در حقیقت حد زدن بهش تا چی بشه؟ این حد زدن از این ضعف جلوگیری بکند، از این مرض جلوگیری بکند، از مطلق الانان بودن خارج بشود. دقت کردید؟ این بحث البته دامنه گسترده‌ای داره، حرف مهمی است تو نگاه دین. اگر درست تبیین بکنیم، خیلی از اون افراط ها و تفریط هایی که تو مسیحیت و در حقیقت یهودیت هست رو به راحتی میتونیم با این فلسفه و نگاهی که تو نگاه دین هست به راحتی میشه حل کرد. و حتی تو نگاه خود ما متدینین خیلی وقتا بد جا افتاده. لذا بین زن و شوهرها این مسئله هست که این رو حیوان تو بین خیلی از خانم ها این رواج داره. خیلی از خانم هایی که اهل میخوان کمال باشن احساس میکنن که این رابطه مثل اکل میته است، یعنی مجبورن به این تن بدن چون ازدواج کردن. و در همین اینجوری نیستش، یعنی نگاه دین این نیست. این که میفرماید در حقیقت خدای تعالی و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، بعد میفرماید که چی؟ و جعل بینکم مودتا و رحمه. اصلا رابطه رو اینجور سمید، اصلا انسان رو وجود زن و مرد رو ناقص خلق کرده به تنهایی، بلکه کمالشون به در حقیقت کنار هم بودنه. لذا میبینید بعضی چیزها در وجود زن قوت دارد، بعضی در وجود مرد قوت دارد. این دو در کنار هم کامل میشن. لذا این همه سفارش به ازدواج شده، این همه آثار برای ازدواج ذکر شده، این همه کمال برای ازدواج ذکر شده، اینا بی خود نیست. اینا اینگونه نیستش که تعارف باشد. اگر میفرماید نصف دین کامل میشود، معلوم شد تو کمال انسان مؤثر از ازدواج. انسان رو حفظ میکند، انسان رو رشد میدهد، انسان رو به فعلیت میرساند. لذا ببینید تو تمام انبیا شاید فقط نقل شده که دو تا از انبیا ازدواج نکردند، که یحیی سلام الله علیه و عیسی سلام الله علیه. بقیه انبیا، البته خضر نبی خارج از خلاصه نظام انبیا چون به عنوان نبی ذکر نشده، اما خضر هم البته ازدواج نکرده و اونم علت دارد. حالا داستان هایی که در روایات که در رابطه با ازدواج خضر نبی هست و چگونه این ازدواج محقق نشد، او بحثش جدا و مفصل سر جای خودش، که اصلا اون چرا خضر از سنخ در حقیقت طبیعت یا از سنخ طبیعت نیست و از عالم مثاله، آیا مبدئیتش طبیعی بوده و بعد ادامه و بقاش مثالیه یا نه از ابتدا مثالی بوده، این بحثش انشاءالله سر جای خودش جای بحث داره. بله،
در نام تشریح این افعال رو انسانی
هر دوشه در مقام تکوین این رو قرار داده، احتیاج به هم دیگه، نشون میده که غایت انسان تو نظام تکوین یک کمالیه که تو نظام تکوین دیده شده. نظام تشریح بیانش میکند.
خب
دقت بکنید نظام تشریع چیکار میکند؟ او را بیانش میکند. نظام تشریع چون فعل انسان اختیاری است، نظام تشریع همه موجودات غایتشون تکوینی است، تکوینا هم بهش میرسن. درسته؟ من اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه به این هدایت تکوینی همه موجود میرسن. هدایت تکوینی انسان به نحو تشریعه. هدایت تکوینی انسان به نحو چیه؟ یعنی تشریع جزء تکوین انسانه. هدایت تکوینی انسان به نحو تشریعه. لذا اعطا خلقه ثم هدا، این هدای انسان که همون هدایت تکوینی است به نحو چیه؟ تکوینه، به نحو تشریعه در نظام انسان. لذا قایتی که در نظام تشریع بیان شده، حقایقی که در نظام تشریع بیان شده، بیان همون چی حقایقی است در نظام تکوین هست.
یعنی مشترک انسان و حیوان این قوه و قدرتی میشه که این افعال رو
در هم میزنه، بین انسان و حیوان و بین انسان و نبات این است که کمال اون مرتبه رو دارد اما حد اونها رو ندارد. یعنی انسان تو فلسفه این بیان شده دیگه، وقتی که میگن انسان با حیوان چه اشتراکی دارد، این است که انسان حساس متحرک بالاراده هست، یعنی اختیار دارد، اما حد حیوان رو که اون حرکت اختیاریش محدود است او رو ندارد. نسبت به گیاه چی؟ انسان قاضی قوه قاضیه دارد، قوه در حقیقت رشد و نمو دارد. این نمو در حیوان، در نبات در حقیقت حد دارد، در انسان این نمو حد ندارد، چون نمو از مرتبه ظاهری بدنی آغاز میشه که نطفه میشه، علقه میشه، مزقه، این نمو دیگه تا میرسه، اما این نمو ادامه دارد طبق همون بحث. حالا چهل پد جوهری رو کسی قبول بکند چه نکند، که این رشد ادامه دارد تو نظام نمو. نمو از جسم شروع میشه اما به جسم ختم نمیشه. دقت میکنید؟ یعنی به جسم ختم نمیشه نمو، نمو ادامه دارد. لذا انسان حقایق وجودیش و کمالات وجودیش دائما در حال نمو و رشد، و این نمو و رشد هیچ جایی حد یقف ندارد. پس تمام اینها با هم تناسب داره. انسان شامل کمالات حیوانی و نباتی هست اما حد حیوانی و نباتی را ندارد. البته اگر از منظر دقیق تر مسئله نگاه بکنن، تمام کمالاتی که در عالم وجود هست رو انسان دارد اما حدودش رو ندارد. لذا همه عالم وجود ظهور انسان است به حده، یعنی ظهور انسان، همه عالم ظهور انسان است به حده، که حالا اون شعر منسوب که اتز اما انک جرمون صغیر و فکنت و العالم الاکبری صدق میکند، که منسوب به امیر مؤمنان علیه السلام است، که همه عالم ظهور انسان است و انسان قابلیت شناخت همه عالم رو دارد چون همه عالم ظهور انسان است. لذا معرفت از درون محقق میشه. اینا دیگه حالا فروعات بعدی است. بله
تو تام با طبیعی گفتیم ما دو طور متفاوته. حالا اون کس اون زن و خانم های اینجایی که توی سطح حیوانی شاید ارزیابی میکنن و نسبتش پرهیز دارن، یعنی اصلا لایه انسانی و لذت و درک لذت انسانیشو نچشیدن دیگه، درسته؟
حالا این رو نمیتونیم حکم قطعی به این بکنیم. گاهی ممکنه افراط در مسئله به اصطلاح روحی رو در حقیقت اینها جامعیت ندارن، اقلا اینو میتونیم بگیم. ممکنه یک کمالاتی هم پیدا بکند انسانی در اثر به اصطلاح حذر از این و پرهیز از این، یک کمالاتی هم ممکنه پیدا بکند روحانیت، اما این روح جامعه نیست، او اغراض جامع نیست، لذا این اغراض جامع محقق نمیشه. لذا بعضیا به خاطر همین پرهیزها گاهی آثاری بر خودشون میبینن، احساس میکنن که پس معلومش پرهیز چی هستش؟ مثبته و پرهیز مطلوب، در حالی که متوجه نمیشه که اون پرهیز که براش اثر ایجاد کرده، این در اثر عدم جامعیت یک جانبه رشد کرده و این یک جانبه رشد کردن رشد جامعه نیست. اگر انسان رشد جامعه بکند اینا به طریق ساده تر محقق میشود. لذا بله
لذتش
رو باید فهم میکنه
دیگه.
عرض کردم
اون جنسیش رو هم به در... که سطح انسانش نچشیده.
عرض کردم که انسان کامل در التزاز جنسیش هم علزه از بقیه است دیگه، این دیگه خلاصه شد دیگه. انسان کامل در التزاز جنسیش هم چیه؟ علزه. اما این التزاز علز آیا قفلتزاست؟ نه، این التزاز قفلتزا نیست. در خوردن و آشامیدنش امیر مومنان علیه السلام در جنگ صفین، اون شب لیلت الحریر که سخت‌ترین شب جنگ صفین بوده، که دو وعده نماز رو روی اسب خوندن و پیاده نشدن، اینقدر جنگ شدت داشته وقت نمیشده پیاده بشن، بعد تشنش میشه اونجا تقاضای آب میکنه. اونجا جیره جنگی شیر و عسل بوده که میورد، هم غذا بوده هم آب بوده. شیر و عسل رو که میدن میخوره، حضرت میگه عجب این عسلش از طائف بود. یعنی تو اون هینی که سرها میپرید، تعبیر توجیز اینه، اون هینی که سرها میپرید و توجه ها اینقدر عظیم بود و مشغول بود، حضرت شیر و عسل میخورد، میگه این شیر، این به اصطلاح عسلش از طائف بود. یعنی تشخیص اینا مانع از هم نمیشه تو انسان کامل، چون لایش خلوه شعنون انشن، هرچه انسان به سمت جامعیت بره لایش خلوه شعنون انشن در وجود او چی میشه؟ جامعتر میشه و این کمالزا میشه. لذا اگر میفرماید کسی ازدواج بکند نصف دینش یا ثلث دینش در حقیقت کامل میشه، اینها تو این ماله همین است که این حافظیت ایجاد میکند، کمال ایجاد، فقط این نیستش که این رو از سو باز میدارد، نه، کمال ایجاد میکند. لذا اگر میگه من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی از سنت من چکار بکنه؟ دوری بکند، ازدواج نکند، بیمیل باشد نسبت به این. رغب عن یعنی بیمیل بودن، بیمیل باشد به این. حالا یه موقع مریضه، خب مریضی یه بند خدایی بودش به دانشگاه، یه دفعه میگه آقا این چی آخه میگن زن و مرد مثلا چی فلان دختر پسر نبود فلان. گفتم بالاخره، گفت من مثلا دختر میاد تو اتاقم، رفت آمد داریم، درم بسته است، هیچ خلاصه باکی من نیست. گفتم که واقعا باکی دیگه؟ گفت مریضی، برو دکتر خودتو نشون بده. گفت نه حاج آقا، اینقدرم که نه که هیچ باکی نباشه، یادم خب همونه، یعنی یا میگه آدم هیچ باکیش نیست، خب معلوم مریضی، یعنی اشکالی در توه، این برو علاج کن. اگر یه موقع کسی هیچ میلی نداره به در حقیقت ازدواج، از جهت وجودی میلی ندارد، خب این مریضیه، اگر علاج کرد نگه مریض از دنیا میره. اما اگر نه کسی میل داشت سرکوب کرد و ازدواج نکرد، این رغبه سنتیه، این رغبه فلیس منی، این نشون میده که این سنته، یعنی اصل و سنه مستحبه، اصل ازدواج مستحبه و اصل ازدواج اون چیزی که اساس ازدواج رو سوق میده به سمتش، اون میلی است که در وجود انسان ها قرار داده شده. هرچند میل ثمره نهایی نیست، هرچند میل در حقیقت یه ابزار است، هرچند میل یک در حقیقت یه هدف وسطاست، هدف نهایی نیست، هدف نهایی باز بالاتر از این است. بله بله بفرمایید. همون
که
ماهیات هم متفاوته. وقتی ماهیت متفاوته، ذاتش متفاوته، نگاه متفاوت هست، ولی فقط نگاه متفاوت نیست. ببینید شما وقتی که یه نگاه به اصطلاح به اون حقیقت رابطه داری، تو نگاه مادی التزاز فردانی و نفسانی هر کسیه، اما یه نگاه دارید در حقیقت تو نگاه الهی، احساس می خدای تعالی این غریزه و فطرت و جبله را در درون انسان قرار داده و از او تقاضا کرده و از او خواسته و به او امر کرده که این رو در حقیقت تو طریقی به کار برد برای مقصودی، اصلا از اول در حقیقت رابطه متفاوت میشه. لذا کسی که میخورد با این نگاه که این خوردن در حقیقت چی هستش؟ عبادته. با کسی که در حقیقت چیه؟ با کسی که فقط در حد خوردن برای سیر شدنه، کاملا متفاوته. یعنی خوردنش هم لذت، اون کسی که میخورد برای اون با اون عظیمتره، لذتش هم عظیمتره، خوردنش هم متفاوت، نوعش هم متفاوته. یعنی آنچنان حریصانه به قضا نگاه نمی کند که اون در حقیقت قضا رو سلطه خود آیه میبیند، او رو هم در حقیقت تو ارتباط با خودش مرتبط با حرکت خودش، او رو حرکت دهنده میبیند، داره او رو هم حرکت میده، یه وظیفه و تکلیف برای خودش میبینه و این وظیفه و تکلیف دائما او رو رشد بده. تمام همه جوانبش مبدأش فرق میکند، غایتش فرق میکند، خود در حقیقت متن کارم فرق میکند، تمام اینا متفاوت میشه. فقط این نیست که غایت متفاوت بشه، نه، مبدئیتش متفاوته. خود این که این حقیقت رو چی ببیند که از کجا آمده، چه گفت اینجا میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم، از آیات الهی این است که خلق کرده از انفس شما ازواجا، یعنی این زوجیت اصلا چی هستش؟ یه آیه الهی است. این چقدر متفاوت میشه؟ بعد میفرماید که چی؟ میفرماید که اینجا لتسکنوا الیها، تا سکونت و آرامش، آرامش یک کمالات انسان طلب، برای انسان طلب داره، این در اینجا محقق میشه. بعد اونجا میفرماید که و جعل بینکم مودتا و رحمه، برای شما وقتی این رابطه برقرار میشه بین شما زن و شوهر چی قرار داده؟ مودتا و رحمتا، این مودت و رحمت که عاطفه محقق میشه، بهره‌مندی فقط نیست، این بهره‌مندی ایجاد عاطفه است، آرامش بخش است، عاطفه رو در حقیقت اگر اسلام میگه که دو نفر وقتی با هم میرسن به هم میرسن دو مؤمن دست به هم میدن 100 مرتبه رحمت نازل میشود و 99 مرتبه یا 90 مرتبه رحمت و درجه رحمت مربوط به کسی است که محبتش به دیگری بیشتره، یعنی قابلیت با یه دست دادن و معانقه دو مؤمن رسیدن به هم اینقدر قابلیت رحمت ایجاد میشه، یه زندگی تشکیل بشه در کنار این زندگی این همه ثمرات محبتی، ببینید چقدر انسان رو رحمت رو نازل میکند و قابلیت برای رحمت، اصلا این نوع نگاه به زندگی متفاوت میشه. اطفاء غریزه یه جزئی از اجزای کوچک این میشه، تازه اون اطفاء غریزه هم تو این رابطه خیلی عظیمتر میشه، نه کوچکتر بشه، نه مؤمن کمتر لذت ببرد بلکه مؤمن لذتش علزه، مؤمن لذتش علزه با این نگاه. اینها در حقیقت یه بحثایی است که اگر خوب پیگیری بشه تو نگاه اصلا تو نظام تربیتی ما میتونه در حقیقت استحکام خانواده رو و روابط رو و طور نگاه رو تغییر بده، حتی روابط زن و شوهر رو بده.
بله. یا این چیز لغتی است که یه جوری انگار داره ترغیب میکنه، یعنی انگار اون خوردن وقتی تو مثلا فرض کن شما اکل رو که
بله.
بیشتر روایاتش من
از دیروز یه بحثی رو خدمت دوستان عرض کردم که اصل اکل جزوی واجباته نه حتی مستحبات، چون اگر اکل صورت نگیره لابد لابن آدم من اکله، لابده یعنی وجوبی است، لابد لابن آدم من اکله حتما باید بخورد، حتما اصلا تو ساختار وجودی انسان وقتی خدای تعالی انسان رو خلق کرد در بهش وارد کرده در بهش، همون تعلق بدن نیست، تعلق بدن نیست، بدن اصلا تعلق بدن نیست، هم در میگه کلو در حقیقت اونجا دارد که وارد در حقیقت بهش بشوید. آیه شریفه میفرماید که آیه شریفه میفرماید چی آه تو بهش و کلا منها رغدن حیث و شئتما کلا منها رغدن حیث و شئتما. بعد دعای شریف دیگری میفرماید که ان لا تجوع فیها، اونجا میگه وارد بشید بهش، ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها، اونجا در حقیقت شما خوردن دارید اما چیه؟ اما گرسنگی ندارید، یعنی تو بهش خوردن بر اساس گرسنگی نیست. پس معلوم شه اصل خوردن چیه؟ اصل خوردن ممدوحه و الا تو بهش زائد بود. اگر تو بهش میگه در حقیقت یاکلو در حقیقت در بهش اونجور خلاصه اکل ها در بهش مما یشتهون در حقیقت مما اینا همه هست، اینا نشون میده که اصل خوردن که دیگه جزء مربوط به موتن و مرتبه نیست، اگر مربوط موتن و مرتبه بود دیگه تو بهش خوردن معنا نمیداد. تونستم عرض برسونم یا نه؟ اصل ازدواج مربوط به موتن و مرتبه نیست، چنانچه خواب مربوط به موتن و مرتبه است، لذا در بهش میتواند کسی خواب نداشته باشد، اگه دلش خواست خوابم خواب اختیاریه در اونجا میخواد هست، اما خوردن و خوابیدن جز لذت‌های برقد مترتب بهش دیگه است که همه تقاضا دارن تو وجودشون و این تقاضا اجابت شده است. نجوی فرد بله اون ما یشتهون که اون اشتها در قد و لحم تیر من ما یشتهون اینا همه وارد شده. بله
شاید این اولیه شاید هم قرآنیه بعضی اخوانیات مثل سوره مؤمنون آیه 56 میگه صفات مؤمنون رو میشنوه میگه و لازم هم یا بیدونجه هم حافظون الا الا از واجه این او با ملک پیمانی ما و این هم غیر و معلومین،
یعنی
اول میاد
از کردیم که چون طبیعت انسانی به این سمت گرایش دارد، چون طبیعت گرایش دارد افراط در این مسئله محقق میشه و لذا دین اساسش بر این است که میاد حکم طبیعت رو جهت میده، اگر حکم وارد شده بر این که من این حکم بر من نه این که اصلش بده، حکم بر من یعنی این که اون اصلی رو که خدای تعالی در وجود انسان ها قرار داده و جعل کرده تکوینن و غریزتن قرار داده، این رو حدش رو داره بیان میکنه، داره حدش رو که این حد بقیه رو تحت شعاع قرار نده. عرفا شما میبینید که این در حقیقت نگاه شهوی و این حال شهوی همه مسائل زندگی انسان رو مورد چی قرار میده؟ تعرض قرار میده، تحت تأثیر قرار میده. از ما مول در حقیقت کسانی که پادشاهان بودن سر این مسئله چه جنگ ها رو انداختن، تا رعیتی که تحت برای مسئله چه خون ها ریختن و چه در حقیقت ضرر ها رو بر خودشون ها. یه نشون میده که طبیعت انسانی به افراط میکشاند این رو، اصلش مذموم نیست. لذا چون این شدت در افراطش متعارف بین ناس هست، خدای تعالی یا در روایات با لسان چی وارد شده؟ من وعد، نه نفیه. عرض کردم لسان نفت حد وارد شدن داره نشون میده که این رو محدودشون نشون میده کجاست محدودشو، نه بگه نه اصلا. نمیخواد بگه اصلا نه این غلطه، دقت میکنید؟ غلط بودن رو نمیخواد بیان بکنن، میگه این در حقیقت حد. لذا اونجا میفهم نساؤکم حرسن لکم فعتو حرسکم ان ناشئتم. اینا ببین بیان تشویقیه نوع در حقیقت. او با ملومین رو باید با هم با همینا دید که هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن، که اینها لباس برای شما هستن و شما لباس برای اونها هستید. این نگاه در حقیقت جامعیتش و جمعش به این میشه که نگاه به حقیقت رابطه زناشویی رابطه حیوانی نیست، یه رابطه ممدوحیست در نگاه شرع، یه رابطه کمالیست در نگاه شرع. البته اگر از طور اعتدالش خارج بشه و از طور حدش که ضرر بزنه به بقیه، خیلی در حقیقت چی هستش؟ فساد انگیزه. بله؟
تو حیطه حلالش
خب میشه
خارج از اعتدالش بشه؟
تو حیطه حلال هم البته میتواند قوای دیگر انسان تحت تاثیر قرار بده،
یعنی همون حالت ضرر رسوندن،
یعنی جوری باشه که انسان آن. ببینید این الان بین حیطه حلال و حرام بحث بود، اما تو حیطه حلال، ما تو حیطه حلال خوردن حلال ما داریم، اما تو اون خوردن حلال گفتن چی؟ کمتر از اون حدش در حقیقت که میخوای سیر سیر بشید دست بردارید. یعنی تو این نظام هم همین جوریست که نه اینکه به اقلش قناعت کنید. یه موقع میگه غذا یه لقمه بخور بسته دیگه، نمیمیری که با یه لقمه؟ میگه نه اینو نگفتن. میگه نه اگر میخوری سیر سیر نخواد تمام شه بلند شی. ببین دو تا ببین دو تا با هم تو طرف مسئله رو نگاه کنید. بله میگه درد دلا زیاده. میگه شما قیاس به خودتون نکنید. پیرمرد شدید خلاص حال ما جوونا رو. عرض کردم به شأنیت، یعنی یه کسی دو تا بشقاب باید بخورد تا سیر شه، یکی ممکن نصف بشقاب سیرش بکنه. میگه تو که نصف بشقاب سیرت میکنه یه لقمه کمتر بخور. به اونم که میگه دو تا بشقاب میخوری تا سیر میشی، دقت میکنید؟ دو تا لقمه کمتر بخور به نسبت دیگه، دو تا لقمه کمتر بخور. تو اینم همین جوریست. ببینید اصلش حلاله، دقت بکنید اصلش حلاله، اما میگه این تو حیطه حلال اگر یه خورده درز گرفتی، یه کمی کم گذاشتی، رعایت کردی، مثل ماه رمضان، مثل در حقیقت ایام احرام، مثل در حقیقت بعضی از ایامی که اعتکاف مثلا اینجور وارد شده، این درز گرفتن ها که خدا هم گاهی قرار داده باعث میشود که اون جامعیت وجود تو بهتر رشد بکنند. لذا اگر انسان رها کرد حرام مرتکب نشده، اما در سطح در حقیقت چی حرکت کرده؟ در سطح معمولی حرکت کرده، تو کف دین حرکت کرده، اما نه جلوشو اینقدر بگیره که این فشار باعث بشه چی بشه؟ مسائل دیگر تحت تاثیر قرار بده. آنچنان لذا میفرماید که پرسیده بودن از بعضی از بزرگان چقدر رابطه ضرر نمیزنه؟ گفتو به قدری که نیاز داری یه ذره کمتر. این دقیقه بگه این جریان خوردن، این جریان یه ذره کمترش رو انسان میتونه کنترل بکنه، اما وقتی که زیادتر شد این حدش چی میشه؟ فشار میاره و نظام بقیه وجود بدن انسان رو به هم میریزه، بقیه کمالات انسان رو تحت تاثیر قرار میده دیگه. ببینید تو جزئیاتش هم وارد شد دیگه. بله عرض کردم چون طبیعت انسان تقاضایی رو داره، اما تو همون جا هم وارد شده که چی هستش؟ این کثرت رو اصلش ممدوح مذموم نیست، اما یه ذره درز گرفتنش چی هستش؟ این رو در حقیقت کمال دیدن، یه ذره درز گرفتن. اینقدر این همه حرف زدیم یه ذره درز گرفتن که گفتیم خلاصه دیگه همه به این اعتراض دارن، یعنی این همه در اون جهتش گفتیم خلاصه اینم یه ذره رو کنار بیاریم با هم دیگه. اون طرف یه دیم میگه این حیوانی محضه، میگن اصلا طرفش نرو مگر به استرار و اکل میته. دقت بکنید اون نگاه رو. یه درجه که رهای مطلق اصلا همه دین همینه. خب نه دیگه دقت کرد. بله نه دارم عرض میکنم که اصل مسئله و حالا اگر یه خود جلوتر بیایم که این سنت اساسش در حقیقت برای خودش یه هدف وسطاست، یه هدف عالی پشت سر این هستش.
بله اجابت این غریزه فوریه جایی تصیب کنن، این با
یکی
میگه یه ذره
درز بگیریم بابای، این اجابتش فوریه یعنی که به گناه میفته، یعنی این به حرام میفته، یعنی اینجا اونجا که یه ذره درز بگیره اگر بخواد اون با یه ذره درز گرفتن به حرام بیفته، اون یه ذره نیست، معلومه خیلی درز گرفته. اون یه ذره که میگیم یعنی اصلا باکیش نمیشه، مثل یه لقمه کمتر غذا خوردن از یه بشقاب مثلا 50 لقمه ای، یه قاشق کمتر خوردن این باکیش نمیشه با یه قاشق. بابا اصلا اینا نمیخواد همون رو هم خود اصلا یه خورده حالا باید بحث رو وارد بشیم وقت جزئیات بحث رو ببینید. مزاج ها مختلفه، عرض کردم که گاهی یه کسی یه نصف قاشق نصف بشقاب غذا سیرش میکنه، یکی دوتا بشقاب، یکی ممکنه نه سیر نشه، آخرم از سر سفره خسته بشه بلند شه، یعنی دیگه جون نداشته باشه دیگه. همه شو در نظر بگیرید دیگه، خلاص دیگه به چه زبانی من بگم. بله ببینید در جهنم خوردن هست، اما خوردنش از زقومه. اصل خوردن مذموم نیست، اصل حیات در جهنم هست. لا یموت فیها و لا یحیا، حیات بهشتی رو ندارن اما حیات ادراکی رو دارن، لذا عذاب رو میچشن. چشیدن اصلش مذموم نیست چون حیات رو میطلبد، شعور رو میطلبد. در جهنم هم هست
اصل خوردن، اصل تو بهشت هست.
چرا اصل خوردن در به اون چی که در بهشت هست تو بهشت زوائد نیست؟ تو بهشت خوردن ها در حقیقت اونجا که در حقیقت زوائد نا جز به نعمت ها محسوب میشه، یعنی تو زائده نیست، تو بهشت زائده نیست. اونجا دیگه در حقیقت هر چی که در بهشت هست کماله، هر چی که در بهشت هست کماله در بهشت، چون در حقیقت اونجا چیه زائده نیست، هیچ زائده، هیچ اعتباری، هیچ نقص. اما در جهنم برای اینکه انسان مدرک است باید بچشد، خوردن هست اما خوردنش منظریه، منزقومه. در دقت میکنید این خوردن، لذا اصل خوردن مربوط به انسانه، انسانیت انسانه. حالا دیگه اگر اکل رو بردن تا مراتب بالاترش که گفتن اکل روحانی هم داریم، اونم بحث خودش رو دارد، ولی اکل خلاصه جزء لوازم انسانه. اکل به معنای که لقمه بذاریم تو این دهن بخوریم لوازم بدنه، لذا در برزخ که بدن جسمانی نیست این اکل لقمه گذاشتن تو دهن نیست. شما تو خواب میخورید، تو خواب نه تو خواب یعنی در حالت خوابیدید غذا بخورید، نه یعنی خواب میبینید، تو خواب دیدن غذا میخورید، اکل صدق میکنه در اونجا اما بدن نیست. اکل صدق میکنه یا نمیکنه؟ میگید خوردم، واقعا مجازی هم نمیگید خوردم، ادراک لذتش هم میکنید، همه اینا رو هم دارید، دیدم با اینکه این چشم در کار نبوده، همون در حقیقت وضع الفاظ برای ارواح معانیه، لذا خوردن در اونجا هست. ولی
این درزهاش که همون مطمئن برخه میگه بیشتر از چهارتا نشه، یعنی ولی تا چهارتا رو دیگه نیست توی همه درزهایی ما دیگه اجابتش
فوریه،
مثلا میگن این زن
بیز
میشه، این زن چه میشه، چه میشه، چه میشه.
اون بحثی که اون بحثی که نه اینجا دیگه خانم‌ها نیستن دیگه، اون درس قبلی بخره ممکن بعضی شرکت بکنن، اینجا یک کتاب شدید شماها اینجور، اگر اونجا بود بلا می‌خواست ببینم اونجا هم همینجوری حرف می‌زنید یا نه، اینجا خلاصه فعلا خبری نیست. عرض کردم درس گرفتن نه کم گذاشتن است که ضرر می‌رساند. اونجا میگه بابا وقتی که خانم ها ایام عادت دارن و ایام عادت 10 روز ممکنه طول بکشه، از ثلثی از ماه رو شامل بشود و برای خیلی از انسان ها این تحملش سنگین و سخت است، لذا خدای تعالی یکی از حکمت ها و علت، یکی از حکمت ها این است که چی است؟ تو این ایام هم اونها به گناه نیفتن. یا ممکن است در حقیقت این خانم مریض شود، یا ممکن است در حقیقت این تقاضا این آقا فوق اون باشد، یا ممکن است اینا همه رو ذکر کرده، یا ممکن است خود خانم ها تعدادشون در اثر حالا اون بیان مفصل دارد تعدادشون بیشتر از آقایون باشد، نظام حفظ اجتماع لازم میکند که در حقیقت این رابطه باید بیش از 1:1 باشد. اینا حالا علت های مختلف، حکمت های مختلف ذکر کردن، اینا یکیشه، تنها انسانی، نه که تا این تقاضا تو وجود انسان همون نقطه آغازش در حقیقت وجودی بود و خلاصه هیچ معطلم نکنه، نه وسط خیابون مانعش باشه. خب بالاخره معلومه متعارفه در یک حجبی حیایی برای جایی خلی یک مکسی یه تحملی اینها همه چی هست. لذا تو ماه رمضان خدا میگه نکنید،
چون ما
چه فرق میشه دیگه، ما یه چیزی اضافه کنیم بهش، همون رعایت فقه هست ما انجام میدیم. از کردم دیگه دوباره رعایت فقه، این نگاه به صلاح اخلاقیه. تو فقه میفرماید که چی؟ تو فقه میفرماید حد حرمت و وجوب کجاست، مستحب و مکروه کجاست و مباح کجاست. ما میگیم توی اخلاق، تو اخلاق دقت میکنید، اگر کسی میخواد حرکت بالاتری داشته باشد این است که چنانچه در خوردن فقه نمیگه اگه زیادی خوردی حرامه، اگه سر دلسته، اگه ضرر زد بهت حرامه، اما نه شکم تو پر کردی ولی ضرر هم نزد بهت، حرام نیست، کسی نگفته حرامه، اما تو نگاه اخلاقی این مرجوع هست یا نیست؟ میگه این ضرر، این برای نگاه اخلاقی ضرر داره، هرچند از جهت فقهی و برای بدن ضرر نداره. این دو مرتبه بیانه، اینا رو با هم خلط نکنید. اگر کسی کمال ویژه میخواد، اگر کسی میخواد تو مرتبه های متعالی تر حرکت بکنه، اینم نه ترک بکنه، نه پشت بکند به این مسئله، نه در حقیقت رها بکند، نه خیلی کم درز گرفتن اسمشو گذاشتن. درز گرفتن یعنی چی؟ یعنی فشار بهش نیاد، اما اینجوری هم نباشه رها باشه. مثل هرزه خواری که در خوردن میگن به اصطلاح چی مرجوحه، هرزه خواری مرجوحه، که آدم هر تا هوس که بخوره اشکالی ندارد که بخوره، اما هرزه خواری مرجوحه تو این نظام، تو این رابطه. ببین اینا حدود فقهی مسئله و حدود در حقیقت اخلاقی و کمال عالی مسئله رو حفظ بکنید، ببینید هیچ اشکالی پیش نمیاد. از دینم کسی خارج نمیشه اگر دائما مشغول باشه، از دینم خارج نمیشه، واسه اشکالی هم پیش نمیاد. خیلی سنگین و سخت شد، من فکر نمی‌کردم که اینقدر خلاصه مسئله بعد اینقدر شدید باشه. خب دیگه پیش هم نرفتیم. بله
زن و مرد همین یه رو تکمیل می
کنن، بله. یه چیز
جامعیت انسان
مرافق نه، جامعیت انسان در حقیقت به نوعه، جامعیت انسان به نوعه و این در حقیقت کمالی که تو محقق میشه جامعیت نوعیه رو ایجاد میکنن. لذا ببینید اگر خلاصه یه مثال بزنم براتون، توی خوابگاهی بودم، یه سری دانشجو بودن، ولی خوابگاه مشترکی بود بین دو تا دانشکده. این دانشکده یه دانشکده فقط پسرا بودن، دختر نداشت، یه دانشکده دختر پسر با هم بودن. خلاصه این پسر بلند میشد، این داشتن صابونه میخوردن، این یکی به اون گفتش خوش به حاله تو نشسته و نرفته و شونه نکرده، بوم میدوی میری خلاصه کلاس سر کلاست میشین. من یه ساعت بعد خودم آراویرا بکنم، پسره میگه یه ساعت بعد یه کلاس اولم هست میشه، تاب چون سر کلاسم دخترا هستن. اگر خان متعالم نبودن معلوم شد وضع آقایون چطوری بود. این خودش یه خلاصه تعبیر خیلی واضحیه. اگر نبودن نظامی که تقاضای وجودی خانم هاست در نظام ارتباطی، خیلی وضع آشفته تر از این بود. حالا درست بازارم تعطیل میشد، ولی در این حال که بازارم تعطیل میشد وضع نظام ظاهری، یعنی این مکمل بودن وجوده که اون اساسش اگر میگن بر احساسه و احساس در وجودش عقلانیتش به احساسه، اگر او در حقیقت ریحان است و لیست به قهرمانه، اگر در حقیقت در نظام وجود مد این عقلانیت با اون احساس در حقیقت با هم تلاعم پیدا میکند و تعادل، اگر بعضی چیزها مختص به مردان از جهت نگاه دینی، بعضی چیزها مختص به خانم هاست از جهت نگاه دینی، این اختصاص ها تکمیل کننده است توی نظام خانوادگی. اگر بشر فقط مرد بود به تنهایی بقا نو پیدا میکرد؟ نو بقا پیدا میکرد؟ نه بقا پیدا، معلومه ناقصه. وقتی بقای نو پیدا نمیشه یعنی ناقصه، قبول دارید یا ندارید؟ یعنی نو بقا پیدا نمیکرد، یه نسل تمام میشد، یه نسل تمام میشد، نو ادامه پیدا نمیشه، معلوم میشه این ناقصه اگر نباشه او. تونستم از رو برسنم؟ این نظام تکوینشه، تو نظام تشریش هم همجوری. بله
هر یک از اینها بخشی از اون جامعه داره رو هم جمع میشه، یا نه هر یک از این مرد و زن این استعداد داره که در کنار دیگری
به بله کنار هر کدام از اینها در کنار دیگری به کمال جامعهش برسه. بله. نه اینکه در حقیقت این دوتا با هم حتما باید به یک کمال برسن، نه اینجوری نیست.
انسان کامل مثل نبی و امام بدون اینکه کنار دیگری قرار بگیره این جامعه تو داره.
نه دیگه، اونم در کنار دیگری کمال محقق شده، ولی جامعیت برای هر کسی محقق میشه، از اینجا شروع میشه. لذا انبیا همه ازدواج میکردن، انبیا همه این کمال رو محقق میکردن، همه براشون غیر از دو تا نبی که اون هم محضور دادن، عیسی از آن شدش، عیسی علیه السلام که ازدواج نکرد امکان ازدواج براش نبوده اصلا، چون در حقیقت برای تکون نطفش اصلا مردی در کار نبوده. اون یه بحثی دارد، شاید از جهت فیزیولوژیکی بحث دارد و اون یه خلاصه بیانی دارد، حالا جای خودش باید باشد. یحیی سلام الله علیه هم نظام خوف در وجودش غلبه داشته و این نظام خوف مانع از این بوده که اصلا به این سمت، لذا تو بین خانواده هم در حقیقت چی بوده؟ سخت بوده، مادر و پدر. یا حالا جریانات یحیی سلام الله علیه رو شنیدید دیگه. و بعدم وقتی که اون مذاکرهشون با هم دیگه میشه، وقتی خدا رو حکم قرار میدن، خدای تعالی میگه برای مردم در حقیقت اون نظام وجودی عیسی مطلوب است، نه نظام وجودی یه برای مردم. لذا یحیی منصوب برای مردم به عنوان نبیی که مرسل برای مردم باشد و دعوت کنه از راه خودش نبوده، چون بعضی از نبی ها انبیا اختصاصی بودن. اینا همه دقت کنید، اینا ممکنه شبهه بشه و سوال بشه دیگه. خب اگر دوستان دیگه ما نذاشتین امروز ادامه بدیم دیگه، یک دفعه مواجه شدیم با حالا یه بحث‌های دیگه‌ای ذیل این مسئله بود که مرحوم علامه مقاصد نهایی رو می‌خواست بیان بکنه، البته در اینجا نه، در جاهای دیگه‌ای از این کتاب المیزان. مثلا بحث رو دوستان ببینن، یه بحث پرفروعی نگاه رو باید تصحیح بکنیم، اگر یه موقعی اشکالی دارد نگاه رو تصحیح بکنیم به مسئله، خدای نکرده در نظام متأخلاقی دستورالعمل‌های غلط بر اساس بینش غلط ندیم. این که دارم میگم الا ماشاءالله دستورالعمل‌های غلط که خیلی هم تو خانم‌ها مؤثر است و نظام اجتماعی رو در حقیقت به سادگی به هم می‌ریزه و باعث میشه فکر کنن که این رشد و اخلاقه. ان شاء الله خدای تعالی ما رو به اون نظام حقیقی دین بصیر بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین، خیلی ممنون همه دوستانی که زحمت کشیدین. مراتب دیگه
نگاهی که فهمید که توی مکاتب مکاتب مادی هست به دنیا با تو مکاتب الهی، این نگاهه مثلا تو بقیه نوعی که مثلا هنوز تحبیت دیمون درانه نگیره
بله، ممکنه التقاط باشه تو وجود من، بعضی از اونها باشه بعضی از اینها ممکنه یا با اونها عادت کردم. بله بله بله، این کم کم اصلاح می کنم. حالت توجهش کم میشه به جهات دیگه، نه اینقدر باید گرسنه بماند به اشتغال نفس به گرسنگی بشه، دقت کنید، نه اینقدر سیر باشد که اشتغال نفس به حد خود سیری باشد، تعادل در اون است که حالت چی باشه، نه گرسنگی غلبه داشته باشه. بله یه قدری انسان احساس گرسنگی بکنه باعث میشه خواب انسان کمتر بشه، باعث میشه توجه انسان، یه قدری انسان نه شدت احساس
این هاش کورس در باشه بهتر نه این حدی داره من خیلی